أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. با موضوع امام و امام شناسی خدمتون بودیم و عرض شد که ما ابتدا خوبه نگاه های دیگری که در این رابطه وجود داره و پیش روی انسان گذاشته شده اونا رو هم بشناسیم تا قدر اون چرا که داریم بهتر بدونیم. اون نگاه اهل سنت که ما نیازی امامی از طرف خدا نداریم، خودمون میتونیم گلمون از آب بکشیم، یه حاکمی خودمون تعیین میکنیم و بعد تو مسائل دینی هم که قرآن هست و سنت و علما، نقدش بیان شد که این راه و این نگاه سر از کجا در آورد و چه خسارات جبران ناپذیری رو بر اونها وارد کرد و مهمترینش این بود که توحید را از دست دادند، جبرگرایی وارد اون مکتب شد، بحث تجسیم و جسم دانستن خدا، کنار گذاشتن عقل و اینکه هر آنچه که گذشتگان انجام داده اند همون صحیحه، محق فکر کردن نداریم. این نمونه هایی است از ده ها مشکلی که دوچارش شدند. نگاه دیگر نگاهی بود که بیان میکرد انسان برای رسیدن به اهداف خودش نیاز به هیچ چیز و هیچ کس نداره، با فکر و عقل خودش میتونه برسه و نیازهای خودش رو برآورده کنه. سرنخهایی رو خدمتون تقدیم کردیم، بنا شد خودتون تأمل کنید. این مباحث نیاز به مباحثه داره و یه مقدار مطالب که سنگین میشه، خصوصا اگر کسی مرتب نیاد، کسی دیر بیاد، مطالب را منقطع میگیره و به قول عزیزی میفرمود که گاهی اصلا 180 درجه خلاف آنچه که من گفتم شما بعضا ممکنه کسی مطلب رو بگیره. اونی که باعث پیشرفت جامعه غرب شد کنار گذاشتن دین و معنویت و خدا نبود که ما هم بگیم بله دین و خدا و معنویت رو کنار بگذاریم تا پیشرفت کنیم، ما هم حجاب رو کنار بگذاریم، نماز رو، دین رو کنار بگذاریم تا پیشرفت کنیم. اونی که سبب پیشرفت غرب شد کنار گذاشتن موانع پیشرفت بود، دین تحریف شده ای که مانع پیشرفت بود، برای علم، برای عقل جایگاهی قائل نبود، اون رو در هم بشکنند و کنار بگذارند، یعنی مانع پیشرفت رو کنار گذاشتن. اما دین جامعی چون دین اسلام که دین تفکره، دین تعقله، این دین با تمام وجود یار و یاور انسانه در رسیدن به اهداف بلند انسانیش، غرب در یک بعد از ابعاد پیشرفت که صنعت و تکنولوژی و رفاهیات بود تونست پیش بره و دستاوردهای بزرگی داشته باشه، اما چون این پیشرفت همه جانبه نبود، امروز غرب داره به بن‌بست میرسه و انواع و اقسام مشکلاتی بیش از ده برابر مشکلاتش بیش از 3 قرن قبله. جامعه غرب شد جامعه سوداگر، اصالت سود، اصالت پول سبب شد تا اونجا پیش بره که خانواده از اصالت بیفته. اون کارخونه ها نیروی کار میخوان و جنسی که تولید میشه با کمترین قیمت باید تولید بشه. چه کنیم؟ یکی از نیازهاش نیروی کار ارزانه. خب نیروی کار ارزان از کجا پیدا کنیم؟ خانوما. نمیشه که خانوما بگیم بیان کارخونه سه شیفت چرخشی بیان، گاهی بین مسکن و کارخونه راه دوره، یه دختر خانم باباش اجازه نمیده، یه خانم شوهرش اجازه نمیده. نیمی از جامعه خانمان، چه کنیم؟ بیاییم بنیان و اساس خانواده رو از بین ببریم. بحث فیمینیزم و آزادی و حقوق زن رو برید ریشه هاش رو بررسی کنید از کجا به وجود اومد. یعنی واقعا برای دفاع از خانوما بود؟ دلسوز خانوما بودند؟ یا اون سوداگریشون سبب شد دنبال راه چاره باشن که یه خانوم رو بگن باید آزاد باشه، در قید و بند خانواده نباید باشه، که اجازه از بابام بگیرم، اجازه از شوهرم بگیرم، نه هر جا هر وقت هر جور دلش خواست باشه و بره. این نیرو خیلی قیمتیه، با کمترین در واقع حقوقی که میدیم، تو اون نگاه غرب رو دارم میگم، بیشترین استفاده رو میکنیم. و تضعیف خانواده و در هم شکستن پایه های خانواده، روز به روز غرب رو به ورطه سقوط به پیش میبره. باشد تا ببینیم، خیلی طول نمیکشه. دیگه جامعه انشالله شب پنجشنبه، که شب پنجشنبه اینجا پخش برنامه داریم و شما هم در اطلاع رسانی در واقع دعوت از دیگران که بیاین اینجا چهارشنبه شبها، شبهای پنجشنبه سر موضوعات مطرح بشه، گفتگو بشه، بحث بشه. این هفته موضوع بسیار مهم می‌داریم در همین رابطه است. این سوداگری، اصالت سود، انواع و اقسام معضلات خسارتباری رو بر فرد و جامعه تحمیل میکنه و جامعه رو به فرقه سقوط میکشون، به بن‌بست میکشون و هرچی اینا میرن جلو مشکلاتشون بیشتر میشه. من قبل از اینکه برم سراغ بحث امام شناسی و امام رو از جنبه های مختلف داشته باشیم، به خاطر حساسیت این بحثی که اینقدر تأکید میکنم که میگم رو این بحث کار بکنید، ببینید تو 5 دقیقه میشه یه جوان رو بیدین کرد. چطور؟ یه تیتر رو شما الان اینجا میبینید تحت عنوان امترین کشورهای جهان. امترین کشورهای جهان کدومند؟ قبرس رو میگه، دانمارک رو میگه. چقدر زیبا و خوشگل هست دانمارک. میگه میزان وقوع جرم و جنایت در دانمارک خیلی پایینه. صلح، آرامش حاکم بر اونجاست. ایسلند اصلا تعداد افسران پلیس حدودا 700 تان، تازه این افسدها هم حق این که اسلحه داشته باشن ندارن، چون نیازی نیست. اصلا 200 تا زندانی بیشتر نداره و اونجا هم وقوع جرم و جنایت بسیار پایینه. ایرلند یکی دیگر از جاهایی که شما میتونید اونجا به راحتی برید گردش بکنید و اصلا وقوع قتل و جرم و اینها اونجا معنا نداره، بسیار 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 پایینه. ژاپن یکی از کشورهای امن دنیاست و برای گردشگری بسیار عالیست، اونجا هم جرم و جنایت بسیار بسیار پایینه. ششمین کشور امن دنیاست. لوکزامبورگ کشور ارزم کوچیک در این حال زیبا، باز نرخ وقوع جرم و جنایت بسیار پایینه و تقریبا نزدیک به صفره. تا میاد هنگ کنگ رو میگه، سنگاپور رو میگه، سوئیس، خوب سوئیس رو داشته باشید، جرم و جنایت در این کشور وجود ندارد. دقیق ببینید. خب اینا نشون میده مستند. آها تو اینترنت هست، تو اینترنت هست، مستنده، از پیش خودم نمیگم، طرف داره میگه. جوانی که این رو میبینه و این رو میشنبه میگه بیا، اینا که دین ندارن، این چنین زندگی خوب و با امنیت و صلح و آرامشی دارند، ما هم ادامش دین داریم، اینه این وضعیتمون. اصلا ایران ایرانی همی دوست. من چیزایی که هست و گفته میشه رو دارم براتون میگم ها. و جوان ما هم که پایه های اعتقادیش سسته، با دین میره تو مدرسه، با دین میره تو دانشگاه، بی دین بیرون میاد. ما برای بچه خودمون چی کار کردیم؟ دیگران هیچ. حالا اینو داشته باشید، اینو که خدمتون نشون دادم داشته باشید. یه فایل دیگه ای باز میکنم. دزدترین مناطق جهان، موافقیم ببینیم دزدترین مناطق جهان کجا هست؟ رتبه جهانی سرقت خودرو و وسایل نقلیه، اولینش سوئیسه. اونجا که اصلا گفتن جرم و جنایت معنا نداره تو سوئیس، تو سرقت وسایل نقلیه از جمله دوچرخه، سوئیس رتبه یک داره، سوئد رتبه دو را داره، نیوزلند رتبه سه را داره، آمریکا رتبه هشت را داره. چی شد؟ اونجا داشتن به ما گفتن سوئیس گل و بلبل، هیچ مشکلی نیست. آقا این راسته یا اون راسته، این دروغه یا اون دروغه، من نمیدونم. اما میگن جوانمونا مخاطبمونا جوری توجه بدیم که با نشون دادن یه تصویر با یه آمار دین و ایمونشو ندارند. این رو یه تحقیق داشته باش، اونا دیدی اینم ببین. بالاخره نمیشه هر دوی اینا درست باشه، نکنه دارن کلا سرمون میگذارند. یه آمار دروغ، یه تصویر دروغ میارن که بعد اونور گل بلبله. نبرید واقعیت ها رو ببینید. ده ها سایت دیگری وجود داره در این زمینه که ما خارج رو، ما غرب رو، اروپا رو، آمریکا رو، اون واقعیت رو که هست ببینیم. حالا فعلا اینا ببینید، رتبه جهانی جرائم علیه اموال، دزدی اموال، مولداوی، گواتمالا، افغانستان، برزیل، آرژانتین، آمریکا رتبه 39 را داره، بلژیک، روسیه، ایتالیا. مثلا تو ایتالیا زن که شب جرأت نداره بره بیرون، مردم ساعت 9 شب به بعد بخواد بره بیرون جونش با خودشه. استرالیا، بریتانیا، انگلیس، که اینجا ایران رتبه 58 داره. رتبه جهانی جرائم خشن، سرقت مسلحانه، ونزوئلا میاد برزیل، میاد آمریکا، آرژانتین، فرانسه، استرالیا، سوئد، ایتالیا، اینا رتبه های بالا هستند. و همینطور سرقت، سوئد، هلند، اوروگوئه، دانمارک، نروژ، فنلاند، استرالیا، فرانسه، مالت، بلژیک، ایتالیا و از جمله سوئیس، سوئیس رتبه 18 را داره اینجا. آمارهای مختلفی که اینجا یکی یکی آمار میده و بیان میکنه سرقت منازل. پس ببینید ما این نگاه را به مخاطبان روحیه تحقیق، ظاهربینی و زودباوری رو از بین ببریم. سایت 2025 خارج بدون فیلتر، ببین واقعیت های رو مستند از خارج میگه. آقا در خارج اگر مثلا تلویزیون اعلام بکنه که یه جنسی کم شده، میدونی مردم چه کار میکنن؟ اونایی که تو خونه دارن جنس رو بر میدارن میارن سوپری، میگن آقا این باشه اینجا، اونایی که ندارن بیان ببرن. چقدر جالب، گل و بلبل. اما اینجا بگن چی فلان. تو خود آمریکا یه فروشگاهی جنساشو با تخفیف میاره عرضه میکنه، مردم هجوم میارن ببرن، یه جنسی داشته تموم میشده، یکی بوده دو نفر سرش دواب که بردارن، یکی زودتر برمیداره، این یکی کلت میکشه برق میزنه طرف همونجا به خاطر یک چیز جزئی با گلوله میزنه. قطعهای زنجیری و درگیری مسلحانه در سوئد. درگیری مسلحانه در فروشگاه والمارت آمریکا فقط به خاطر یک دفتر که چند دلار تخفیف خورده بود. قطعهای زنجیری باور نکردن و آمپول هوا توسط راننده های آمبولانس در ایتالیا. حواسمون جمع باشه. یا خارج، سایت خارج بدون رتوش، یه به اصطلاح تو این زمینه هست موارد دیگری که جوری نباشه. حالا این آمار رو اصلا این آمارها دقیقش مستندش رو که این آمار مربوط سال 2018 میلادیه، میگه در امریکا 553 هزار نفر که هیچ چیزی ندارند، هیچ خانه‌ای، هیچ مالی، هیچ چی ندارند. این هم یک خانواده شونه، گوشه پارک، گوشه مترو، گوشه تو فلوریدا، تو تگزاس، تو واشنگتن، تو کالیفرنیا. اینه که رسالت ما به داد دیگران رسیدنه و اون دروغ‌های بزرگی که در رابطه با غرب گفته میشه. البته عرض کردم ما مخالف غرب نیستیم چون غرب غربه، ما اون چرا که از خوبی‌ها باشه دوست می‌داریم، می‌پذیریم، ولی اون تعقل در انسان اختزا می‌کنه که کلا سرمون نگذارن. خلاف واقع را به ما نشون ندند در این زمینه، واقعیت ها رو ببینیم. در یک علم غرب امروز در یک باطلاقی گیر کرده، به جهت اینکه پیشرفتش یک جانبه بوده، خود همین پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی شده بلای جان غرب و مسابقه تسلیحاتی که وجود داره و سایر مشکلاتی که در این زمین هست. و الا دین اسلام، عرض کردم دین تعقل، دین تفکره. اصلا معجزه امام زمان ما علمه. و این روایت که بارها اشاره شد که علم و پیشرفت اگر 27 بخش باشه، تا قبل از ظهور دو بخشش بشر بهش میرسه، 25 بخش دیگرش با ظهور امام زمان شکل میگیره. وقت معنای دقیقتر این روایت داره که اینو طلبتون باشه در بحث ظهور، به شرط حیات و سلامتی خواهم گفت براتون. امام ما کسی که میگه آها اون چرا که نمیدانید بیاد بپرسید. و در همین نظام اسلامی ما که به قول امام فرمود نسیمی از اسلامی نه اسلام، رهبریان فرمودن اونجایی که کار دست فقیه بوده شما معجزه آسان جلو رفتید، معجزه کردید تو طول 40 سال، معجزه کردید تو دست ولایت فقیه. ما تو یه جلسه گذاشتیم، اما تو این دوره تکمیلی شاید 7-8-10 جلسه وقت بگذاریم واقعیت رو ببینیم چیه. اما اونجایی که نه، دست فقیه نبوده، دست خود مردم بوده که افراد رو تعیین میکنن به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نماینده، گاهی در اثر سهل‌انگاری و بی‌دقتی میبینیم اونجاها اون پیشرفتی که باید داشته باشیم نداریم. چرا؟ مثل صنعت خودرو و یه سری بخش‌های دیگه. اینا را اگر واقع بینانه بدون از هر گونه تعصبی دنبال بکنیم، وقت مسئله برامون روشن میشه، واقعیت برامون روشن میشه. جوانها فطرتشون سالمه، دنبال حقیقتن. وقتی ما حقیقت رو نگیم و تو فضای مجازی و ماهواره ها اینجور خلاف واقع را به اینها گوش زد بکنن، چی میشه؟ بدبین میشه به نظام، بدبین میشه به انقلاب. قدر اون چرا که دارد نخواهد داشت. و رسالت من و شما خواهرم برادرم در برابر بیش از 200,000 شهیدی که جون خودشون رو دادن که من و شما این امنیت رو الان داریم، این آرامش رو داریم و همه چیز فراهم برای پیشرفت مادی و معنوی، خونها داده شده، ما مسئولیم در برابر این امانتی که به من و شما سپرده شده. و یکی از بزرگترین کارهایی که میشود کرد این مباحثه که اینا رو دقیق بفهمیم، دنبال بکنیم و بعد هنرمندانه در قالب هنر بیایم اینها رو ارائه بدیم و به قول آقا امام هادی نجات غریق باشیم، مدافع حریم امامت و ولایت باشیم، که کاری امروز قیمتی تر و ارزشمندتر از این وجود نداره. حالا شما وقتی از اون سه نگاهی که وجود داشت پیش روی بشر، یکی اون چرا که اهل سنت میگفتن، یکی رو اون یکی که حسگرایان میگفتند، به اجمال دیدیم بشر به دست خودش چه بلایی سر خودش آورد. حالا دیدگاه امامت که معتقده به خاطر اون ظرفیت و استعداد فوق‌العاده و بی‌نظیر انسان، خدای حکیم برای این انسان یک امامی قرار داده است که این امام جامع همه خوبی هاست. از نظر علم میگه سلونی، هر چی که میخواید بپرسید، من عالم غیب را آشناترم تا عالم ماده و شهود. این نظیر نداره. خدا امامی برای من و شما قرار داده که میگه اگر پرده غیب کنار بره چیزی بر یقین من افزوده نمیشه. خدا امام معصوم برای شما قرار داده، خدا انسان کامل برای شما قرار داده که با تمام وجود از عرش بر این فرش و زمین آمده است تا من و تو رو عرشی کند. و گفتم این جمله رو که تو در بین نوجوانها و جوانها و دانشگاهی ها من بارها و بارها گفتم، اگر بخوام در یک جمله امام زمان رو معرفی کنم اون جمله اینه: امام زمانی که خدا قرار داده با این قابلیت ها، با این ویژگی ها، شخصیتی است که حاضر است برای سعادت و نجات و بالندگی انسان اگر لازم باشه جون خودش رو هم بده. ما این امام رو چقدر قدر میدونیم؟ این امام رو که خدا قرار داد. حالا فعلا این بحث رو در دوره مقدماتی اجمالا اشاره کردم، الان هم به اجمال میگذرم. بخش اول رو تا برسیم به بحث ویژگی های امام که عصمت هست، در بخش عصمت یه درنگی لازمه داشته باشیم که بحث فوق‌العاده عجیبی است، بحث عصمت امام. این بحث رو خب هم قبلا در دوره مقدماتی داشتیم، البته تو یه جلسه و کمتر از یک جلسه، یه مروری در اینجا با هم سریع و فشرده خواهیم کرد. بعد اگر بزرگواری سوالی داره در این زمینه میاد بیان میکنه. تقریبا یک معنای جامعی که در رابطه با واژه امام، این رو که رو تابلو میبینید لازم نیست بنویسید، بخواید بنویسید نمیرسید به بحث، این رو در کانال میگذارم. یعنی به انسان یا چیزی که مورد پیروی قرار بگیره، خوب باشه یا بد، عقل باشه یا باطل، امام گفته میشه. این معنای لغوی امام، که این تعریف را راغب اصفهانی در مفردات خودش داره، که میگه الامام المعتم به، امام اون کسیه که بهش اقتدا میشه، حالا انسان باشه یا غیر انسان، اقتدایی به حرفش بشه یا به سیره و رفتارش، یا کتاب باشه یا غیر کتاب باشه، حق باشه یا باطل باشه، جمعش هم میشه ائمه. این معنای لغوی واژه امامه. لذا خدمتون گفتیم که به سرمشق عرب میگه امام، چون من سعی میکنم دقیق مثل اون سرمشقی که زیبا نوشته شده مثل اون بنویسم، از اون تبعیت میکنم، اون سرمشقی میشه امام تو معنا لغوی، شاغول بنا، الگوی خیاطی خیاط، جاده فرمونده رو میگن امام. رو این نگاه گفتیم حضرت موسی امام، فرعون هم امام، ابراهیم خلیل امام، نمرود هم امام، یکی امام نور، امام هدایت، یکی امام نار، امام زلالت و گمراهی. لذا ائمه کفر، ائمه جمع امامه، ائمه کفر تعبیر قرآنی است، فقاتلو ائمه الکفر. ائمه جور تعبیر روایاته که رسول خدا فرمود پس از من ائمه جور میان و قدرت رو در دست میگیرند. امروز در میان عرب ها به علمایی که نقش مهمی در امور سیاسی اجتماعی ایفا بکنن میگن امام، و این معنا برای همه حله که اینجا معنای لغوی مراده. گفتم بوده موارد متعددی کسی که درست درس نخونده میاد میگه شما میگید امام خمینی، میگید امام خامنه ای، شما امام را از 12 تا 13 تا کردید، با اسلاما امام را 14 تا کردی، ما 12 تا امام بیشتر نداریم، داغ میکنه همه هم میشستن همجور گوش میدن. یعنی عجب. خب این که شما در این گونه موارد چجور بتونی جواب بدید؟ بگید آقا جون نماز فرادش بهتره یا جماعت؟ جماعت. با چند نفر میشه نماز جماعت تشکیل داد؟ با 2 نفر. این 2 نفر چی کار کنن؟ یکی جلوتر با میسه، یکی پشت سرش. ببخشه اون که جلو با میسه چی بهش میگن؟ امام. اون که پسر با میسه چی بهش میگن؟ مأموم. حالا چند تا امام داریم تو دنیا؟ چرا پس از ضعف آگاهی مردم استفاده میشه؟ بره منبر داد بیداد با اسلامان که گفتن امام خمینی، گفتن امام خمینی، و امام را از 12 تا 13 تا کردن، 14 تا کردن. اینجا معنای لغوی امام مراده. این استعمال رایج در امت اسلام، چه شیعه چه غیر شیعه، به بزرگانشون امام تعبیر امام میکنن و هیچ به ذهن نمیاد که این امامی که گفتن این منظور جانشین رسول خداست. نه، بحث جانشین رسول خدا اون شواهدش، اون غرائمش، جایی که به کار برده میشه، اون متفاوته. ما تو اصطلاح کلامی و اعتقادی وقتی میگیم امام، منظورمون جانشین رسول خداست که خب امت اسلامی که امت واحده بود، با هم بود، خدای واحد، پیامبر واحد، قبله واحد، کتاب واحد. تو بحث جانشینی خدا، رسول خدا دو تا شد، دو شیخ شد و هر دو گروه معتقدن که ما امام میخواییم. حتی اونا بیشتر میرن تعبیر خلیفه را به کار میبرن، ما خلیفه میخواییم. محاکمی داشتیم از دنیا رفته، این محاکم از دنیا رفت، جانشین میخواییم. گروه دیگر از خواص میگن ما امام میخواییم در حد اندازه اون رسول. این مهمترین بحثی بود که جامعه اسلامی رو در بر گرفت. حالا این امام رو کی باید تعیین کنه؟ خدا یا بندگان خدا یا نه، اصلا هر کی قدرت در دست گرفت امام است، اول الامر. بحث تو امت اسلام، این امام چه شرایط ویژگی باید داشته باشه؟ باید معصوم باشه، عالم ترین فرد باشه یا نه؟ ولو کان فاسقا او جاهلا، فاسقا به طوری نیست. این بحثیه که میان امت اسلام وجود داره. ما میگیم پاکترین انسان، انسان کامل، معصوم. ما میگن نه، هر که قدرت رو در دست گرفت ولو فاسق باشه. چیکار باید بکنه؟ شؤون و وظایفش چیه؟ فقط عزل و نصب که قدرت رو در دست داشته باشه حکومت بکنه یا نه، مسئولیت‌های متعددی داره؟ خب این یک بحث بسیار مهم نیست، یه بحث کلیدی است. از کنون وقت نتیجهش تو خود مهدویت هم ظاهر میشه. حضرت بحث مهدویت و اندیشه مهدویت، این که در آخر الزمان مردی از نسل رسول خدا میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه، شیعه قبول داره، اهل سنت هم قبول داره. اما اون مهدی که ما میگیم با مهدی که اهل سنت میگه، زمین تا آسمون فرق میکنه. چون در مورد امام و امامت جامعه نگاه ها فرق میکنه. ما میگیم انسان کامل، معصوم، فقط و فقط شایستگی داره که بیاد امام جامعه بشه، زمام امور انسان رو به دست بگیره. اونا میگن نه، هر که قدرت رو در دست گره، ولو قاتل یک امام دیگری باشد، طوری نیست. وقت نگاه ها تو بحث مهدویت هم خودش رو نشون میده که میبینیم خیلی متفاوته نگاهی که اونا به مهدویت دارن، نگاهی که ما به مهدویت داریم. اینا رو بی خودتون انشاءالله این فایل رو میدم خدمتون، تا فاصله که در روز شنبه داریم هم درس امامت و امام شناسی نگین رو مطالعه کنید، همین بحثه رو یه دور ببینید، بنویسید، مباحثه بکنید، سوالایی که پیش میاد براتون، مطالبی که براتون گنگه، گاهی ممکنه یه چیزی از من دریافت بکنید، یه مطلبی رو که به ذهنتون برسید مطلب اشتباه است، خب اینو یادداشت کن، اینو بیاریم اینجا، نکنه مطلب اشتباه یا برعکس دریافت شده باشه. حالا گاهی از کردم بیان نارسای من سبب میشه، گاهی مرتب نیمدن، دیر اومدن، یا یه لحظه گوشیتون زنگ میخوره، حواستون میره به گوشی، حواستون به بغل دستی، قطعی صورت میگیره بین مطلب و اون چه که به ذهنتون میرسه رو از سوالات، اینا رو یادداشت بکنید، برسید بپرسید. خب الان که همه میگن پیامبر خدا جانشین میخواد، حق با کیه؟ حق با اونی که اهل سنت میگن یا حق با شیعه است؟ ما اینجا باید تعصب رو کنار بگذاریم، ببینیم واقعا حق با کیه. اونی که حق رو میگه بپذیریم، هر کی میخواد باشه. میگیم که ببینیم کار پیامبر چی بود، کسی که ما جانشین پیامبر باشه چی کار باید بکنه. از این منطقی تر تو اون نگاه میگن نه نه نه، هیس، هر چه سلف انجام داده همون درسته، حق نده، حرامه فکر کنی. بسیار، ما حرام نمیدونیم فکر کردن، ما اعتقادات رو تقلیدی نمیدونیم، ما میخوام ببینیم حق با کیه. میگیم اگر به اثر جانشین پیامبری که کی باشه، الف باشه یا ب باشه، ببینیم کار پیامبر چی بود. گفتم یه وقت خادم یه مدرسه از دنیا میره، یه وقت رئیس مدرسه از دنیا میره، اینا به یک وزنه. اون خادم جانشین میخواد بالاخره مدرسه، خادم میخواد، رئیس از دنیا رفته، رئیس میخواد، اینا یه جوره. یه وقت رهبر از جامعه از دنیا میره، یه رهبری که یک کشور باید اداره کنه، این مثل مدرسه است. یه وقت اون کسی که کل انسان را آمده است به سرمنزل مقصود برساند از دنیا میره، نه یه روستا، نه یک شهر، نه یک انسان، نه یک کشور، نه یک قاره، کل انسان، او از دنیا رفته. اینا یه جوره. پیامبری که از دنیا رفته کارش چی بود؟ کسی که ما جانشینش باشه چی کار باید بکنه؟ این اگه حل بشه قضیه حل میشه. اگه این منطقی نیست بگید. ما میگیم پیامبری که داشتیم 8 کار داشت: وحی الهی رو بگیره، به مردم برسونه، تمام. همین یه دونه کار؟ تو بعضی نگاه میگن بله همین بود کارش دیگه، تموم شد، ما دیگه کارش نداریم. میگیم نه خیر، تبیین وحی، چون وحی الهی قرآن به نظر قانون اساسی کلیات را میگه، اینا باید تبیین بشه به تصریح خود قرآن، و مأمور تبیین این قرآن شخص رسول خداست. یک تبیینی هم که میکنه از جیبش نیست، وحیانیه. سوره قیامت: ثم ان علینا، کی بعدش میخونه؟ ثم ان علینا بیانه، بیان آیات هم، تبیین آیات هم، بیان جزئیاتش هم با ماست، وحیانیه. بیان بایدها و نبایدهای دین، احکام یعنی بایدها و نبایدهایی که از طرف خداست، نه اون چرا که این و آن میگن. اون که دین خودشونه، که دین زمینیه، که اون دین مندرآوردیه، که احکام بایدها و نبایدها اونیه که از خدا ابلاغ بشه به رسول و از طریق رسول ابلاغ بشه به مردم. تهذیب نفوس یه کار پیامبر، یعلمهم و یزکیهم. کار پیامبر فقط این نیست که آقا این مطلب از طرف خدا برسونه و سلام. خب کی میتونه تزکیه کنه؟ کی میتونه؟ کسی که مزکا باشه، کسی که پاک باشه، کسی که خودش رسیده باشه به آنچه که انسان میتواند برسه. بحث قضاوت و داوری در بین بندگان خدا اذن الهی میخواد. بحث ولایت معنوی بر عالم که بحث عجیب و کار نشده ایست در بین خیلی از ماها، که این ولایت معنوی چیه؟ آیا پیامبر صرفا یک عالمه، یک واعظه، یک زاهده؟ یا اگر الله فالله و الولی، ولی عالم خداست تو این دنیا که عالم اسباب و مسبب است، این ولایت الهی سپرده میشه به اذن الله به رسول خدا، و این تکوین تا الان تشریع بود، این ولایت معنوی مال تکوینه. کل هستی به اذن الله به دست رسول خداست. اینا دلایل عقلی داره ها، اینا دلایل نقلی داره ها. حفظ دین از تحریف، این دین اسلام آخرین دینه، دینی که پاسخگوی نیازهای بشر تا روز قیامته. این دین حافظ میخواد، و حافظ این دین باید مسئول و محفوظ از خطا، سهو، نسیان و اشتباه باشه تا این دین حفظ بشه و این حجت برسه به آخرین انسانها. همان گونه که به اولین انسان ها رسید. یکیش هم تشکیل حکومت مع الامکان که پیامبر 13 سال در مکه بودن اما حکومت تشکیل ندادن، چون نشد اومدن مدینه در اولین فرصت حکومت تشکیل دادن. ما پیامبر رو داشتیم با این ویژگی ها. این پیامبر از دنیا رفت، 23 سال خون دل خورد، جانش رو پای این وظایف گذاشت، به زیباترین صورت اینا رو انجام داد، الان از دنیا رفته. جان همه میگن جانشین میخواد. سوال، جانشین پیامبر کدوم از این 8 کارا باید انجام بده، دنبال بکن؟ اون اولی منتفیه، چون وحی تشریعی تموم شد. اما تکلیف 7 دیگه چی؟ نگاه عامه اینه که نه، ما یه حاکمی داشتیم از دنیا رفته، الان مهم اینه که یه نفر بیاد اینجا بشینه و بیت المال دست بگیره، بگه تو رئیس فلانجا فلانجا باش، اینو برداره اینو بگذاره، این خیلی خوشه. بقیهش مهم نیست. اما ما میگیم امام کسیه که غیر از اولی در تمام این مسائل باید نقش ایفا بکنه، در حد و اندازه پیامبر باید باشه. لذا ویژگی هایی که پیامبر داشت رو باید داشته باشه، که خب دیدگاه عامه اصلا امام یعنی حاکم، اما دیدگاه شیعه میگه امام کسیه که تمام شؤون و وظایف رسول خدا رو بجز دریافته باید ادامه بده. خب امام اگر گفتیم حاکم، خب حاکم بله، هر کی پول بیشتری داشت، هر کی زبور چرب و نرمتری داشت، هر کی زور بیشتری داشت، اون میشه حاکم. تو دنیا میبینید حکومت ها مختلفه، این همین جوره میشه داشت، اما کسی که بخواد تمام کارهای پیامبر به جز وحی تشریعی را ادامه بده، این کار هر کسی نیست، این کار هر کسی نیست. این اولین چیزی که میخواد اسم الهی است، نسب و تعیین الهی را میخواد، چون کارها کارهایی که دست مردم نیست، کاری که دست خداست و هم خدایی که رسول را تعیین کرده به رسالت فرستاد، این جانشین را باید تعیین کنه و به رسولش ابلاغ بکنه که به مردم بگه این جانشین رو من قرار دادم. تو نگاه اول میگن نه، این دیگه کاری به خدا نداره، ما خودمون میشینیم مشورت میکنیم ببینیم کی امیر باشه. کجا مشورت بود؟ تو کدومی که از خلفا مشورت بود؟ و مشورت با کی بود؟ کجا بود؟ آیا تو هر مسئله‌ای میشه مشورت کرد؟ تو بحث نبوت و پیامبری میشه مشورت کرد؟ تو اموری که دست خدا باشه میشه مشورت کرد و دخالت کرد؟ یا مشورت مربوط به یه سری از امور اجتماعی است؟ اولا مشورت کجا بود؟ تو حتی خلیفه اول مشورت شد با همه مردم مدینه؟ با سایر امت اسلام حتی اون زمان مشورت شد؟ خلیفه دوم شورا کجا بود؟ با کی مشورت شد؟ امامت امریس الهی، همون جوره که نبوت امریس الهی، اینجا جایی مشورت نیست، اینجا جاییست که خود خدا نسب و تعیین میکنه. خب این امام را آقای اون اهل سنت چجوری عهده داره امامت میشه؟ میگه اگه اکثریت رای دادن میشه امام، اگر خواص رای دادن میشه امام، اگر اون حاکم قبلی گفت ایشون امام باشه میشه امام، اگر اومد کودتا کرد و قدرت در دست گرفت میشه امام، میشه اولوالامر، میشه واجب الاطاعه. و بعدم که ارسی شد بچه های پسر از بزرگتر به کوچکتر، اینا میشن امام و جانشین. این نظر اهل سنت. اما شیعه راه عهده‌دار شدن امامت را کدومی که از این 5 تا میدونه؟ سری بگو بخیر شد کدوم که این 5 تا؟ هیچ کدوم. نه وراثت، نه اجبار، نه وصیت، نه رأی اکثریت، نه رأی اهل عقل، صرفا فقط و فقط و فقط نسب و تعیین الهی. اگرم میاد امام علی میگه بعد از من امام حسن، امامت امام حسن نه به خاطر وصیت امام علی است. امام علی داره حکم خدا رو داره ابلاغ میکنه و بیان میکنه، چون امامت امام علی با پیامبر ثابت شد و برا ما حجته. حرف امام علی، وسیله امام علی و کار امام علی. الان که امام علی میفرماد بعد از من امام حسن، این حکم خدا رو داره بیان میکنه. امام حسن میفرماد بعد از من امام حسین، امام حسین امام شد نه چون امام حسن گفت. امام حسن حکم خدا رو میگه. از کجا میگه از امام علی؟ امام علی از کجا میگه از رسول خدا؟ رسول خدا از کجا میگه از خدا؟ لذا امامت دوازده امام ما، امام ما نه رو وراثت، نه رو وصیت امام قبله، نه هیچ کدوم از این پنجتا، فقط و فقط و فقط نسب و تعیین الهی است. خب نسب و تعیین الهی را چجوری بفهمیم؟ خدا بر رسولش نازل کرده، ابلاغ کرده و این رسولم ابلاغ کرد به همه امت و بر اون اولین جانشین و اون اولین جانشین هم به بعدی هم. خب آقای اهل سنت، این امام چی کار باید بکنه؟ وظیفش چیه؟ حفظ مرزها، مقابله با ظلم و ظالم، عجیب، اقامه حدود، تقسیم بیت المال، فرستادن مردم به حج و جهاد، همین کاری که مثلا یه رئیس جمهور هم میکنه، یه پادشاه هم میکنه. اما امامت از نظر شیعه یعنی عهده‌دار شدن همه وظایف رسول خدا مگر وحی، از اصول دینه، امری است الهی در حد و اندازه توحید و نبوته، چیزی است که اگر رسول خدا این کار رو انجام نداده بود، این مأموریت الهی رو نرسونده بود، تمام 23 سال زحمتش هدر بود. و این امامت جایگاهی داره که اگر کسی اینو نداشته باشه، ماتمیتتن جاهلیه. وظیفه امام چیه؟ همه وظایف پیامبر، راه نسبش. یه چند تا ماجرای کوچیک بگم خدمتونو، بحث عصمت رو انشالله طلبتون باشه. دعا کنید خدا به من کمک بکنه بتونم این بحثای سنگین رو اونجوری که حقش هست که نمیتونیم، ولی تا اونجا که امکان پذیره بتونیم. آقای ابن هشام یک کتابی در تاریخ داره که قدیمی ترین کتاب تاریخ اهل سنته، معروف سیره ابن هشام. ابن هشام از بزرگان اهل سنته. ایشون میگه اواخر دوران بعثت، خب رسول خدا ممنوع تبلیغ بود، حق نداشت تبلیغ کنه، اما در ایام حج چون ماهای حرام بود، ذی‌قعده، ذی‌حجه، ماهای حرام کاری نداشتن مشرکین به کسی، همه آزاد بودن، قاتلم آزاد بود، عالمم و زاهدم آزاد بود، همه آزاد بودن. پیامبر از این فرصت استفاده میکرد. خب حج از زمان حضرت ابراهیم بود، مردم از کشورهای مختلف میومدن مکه برای حج، مخاطب آماده، آزادم هست، میومد سراغ رؤسای قبائل برای تبلیغ، میومد برای تبلیغ، اومد سراغ یکی از رؤسای قبائل، گفت من رسول خدا، وحی بر من نازل شده، آیات از قرآن خون. رئیس قبیله گفت من حاضرم ایمان بیارم. خب رئیس قبیله اگر ایمان میارد چه اتفاق میفتاد؟ کل قبیلهش ایمان میاردن. تو شرایطی که پیامبر در اثر ضعف یارانش از نظر عده و عده زیر شکنجه دارن شهید میشن، یاسرها، سمیه ها، یه قبیله ایمان بیاره چقدر مهمه. اما رئیس این قبیله گفتش که یه شرط داره، شرطش اینه اگر کارت گرفت بعد از خودت یا من جانشینت باشم یا یکی از قبیله من. من نمیگم، آقای ابن هشام میگه رسول خدا تو موقعیت و شرایط فرمود الامر الالله، قضیه جانشین من دست من نیست، دست کیه؟ دست خدا، همونی که منو فرستاده. به کی میده؟ یا و او حیث و یشا، جا جایی که مشیت و خواست حکیمانش تعلق بگیره. سیره ابن هشام باب عرض رسول نفسه علی القبائل. جالبه اینایی که میگم مستنداتش تو کتب اهل سنت هست. یه وقتی خب عمر ضربت خورده بود دیگه معلوم بود میمیره، پسرش اسمش عبدالله بود، عبدالله ابن عمر، عایشه به عبدالله پسر عمر گفت که پسرم، حالا چون ام المؤمنین بود مثلا به دیگرم گفت پسرم، عایشه به عبدالله ابن عمر گفت پسرم به بابات بگو هنوز کسی رو به عنوان جانشین خودت تعیین نکردی، یه گله گوسفند رو نمیشه رها کرد، تو چه جور امت اسلام رو میخوای رها کنی و بری، یکی رو جای خودت بذار. عجیب عجیب اینا ایشون حالیش، اما پیامبر نستجیر به لالیش نبود. خود عبدالله داشت می اومد میگفت مردم بابا حرفایی میزنن من خجالت میکشم بگم، اما همینقدر بگم بابا تو اگر یه گله ای رو به یه چوپونی سپرده بودی و این چوپون گله رو رها کنه تو بیابون خودش بیاد اینجا چی بهش میگی؟ میگه آقا ضایع کردی، او ممکنه گرگ به این گله حمله کنه، چرا رها کردی اون بلشون کردی اومدی اینجا؟ بابا تو چجور میخوای امت اسلام را رها کنی و بری؟ با یه نفر تعیین کن. اینا تو منابع خود اهل سنت. خب اینا میفهمن، پیامبر نفهمید. پیامبری که جونش رو این دین گذاشت، پیامبری که اینقدر زجر کشید همینجور گذاشت و رفت، اصلا خدا هم اینا نفهمید، الان پیامبر نفهمید، خدا هم نفهمید، همینجور امت اسلام را رها کرد و ما توقع داریم این سوالات جواب داده بشه توسط اونها. میگن نه هر کار اونا کردن درست بوده، نیست حق نداریم. گفتم تعدادی از اینا اومده بودن خب جای مختلفی بازدیدی داشتن، یک جلسه هم با جای قرائتی بودن، بحث های دینی قرآنی مطرح شد، یه وقت با جای قرائتی فرموده بود به تعدادی از علمای اهل سنت که پس این قضیه حضرت مهدی چیه؟ اونو ولی قبول داریم. لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من بلدی. اگه از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونده باشه اونقدر اون روز طولانی میشه تا خدا مردی از نسل من رو میفرستد تا عالم رو پر از عدل و داد میکنه. ما بیش از 10 روایت در اهل سنت داریم که دلالت میکنه خدا حضرت مهدی را تعیین میکنه و میفرسته. بعد ایشون فرموده بود که خب حضرت مهدی را که شما جانشین رسول خداست، از جانشین پیامبر شما از قبل تعیین کردید، الاحسان به الاتمام، این آخریش هم تعیین کنید، یه شورای تشکیل بدید، یه سقیفه چیزی، عالم وضعش خرابه، پر از ظلم و جوره، یه سقیفه تشکیل بدید، شورای تشکیل بدید، مهدی رو تعیین کنید بفرستیدش عالم رو اصلاح کنه. مگه نمیگید مهدی رو قبول دارین؟ مگه نمیگید مهدی جانشین رسول خداست؟ مگه نمیگید تو جانشین رسول خدا دست ماست، با شورا و امثال اینا درست میشه، امرهم شورا بینهم، بسم الله، شما حالا به درد برسید حل کنید. اینا گفته بودن که قضیه مهدی که دست ما نیست، اون دست کیه؟ دست خداست. ایشون گفته بود عجب ما نفهمیدیم این قضیه جانشین رسول خدا دست مردمه یا دست خداست. اگه دست مردم همونجوری که از سقیفه گفتید دست مردم کاری به خدا نداره، آخریش هم مشخص کنید. اگه دست خداست موضوع یکیه، معلوم اولش هم دست خدا بود، چرا دست بردی تو اولش؟ چرا اون امام رو که خدا قرار داده بود رد کردی؟ صداشون رفت پایین بالا نایید. بعد با خودشون گفته بودن این شیخ روز آخر ما رو خلاصه اوقات ما رو تلخ کرد. چی بگم؟ بحث‌های بدون تعصب، مباحثی بدون کمترین توهین به مقدسات و بزرگانشون، بحث‌های معقول، بحث‌های منطقی، هنرمندانه، اینجوری یه نمونشه. اینا رو داشته باشیم، هم خودمون، خانوادمون، جوانامون آیه های اعتقادیشون قوی بشه، از حالت تقلیدی بودن در بیاد، از اون معرفت و آگاهی باشه تا با یه شبهه، با یه سوال نلغزن، نلرزن، و هم به داده دیگران برسیم. خدایا بارالها و عظمت این امر عظیم، امر ولایت امامت، اون جایگاهی که خودت میدونی چه جایگاه رفیعی داره، بارالها ما رو در فهم عمیق این حقیقت و در فهماندن اون به دیگران موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.